بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحثی که به مناسبت ایام حج مطرح است، تبیین گوشه های اسرار حج است. این بحث گرچه به عنوان تبیین اسرار حج است، ولی ارتباطی با مسئله تهذیب روح هم دارد. زائران بیت خدا که عازم زیارت حج و زیارت حرم مطهر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام هستند، عنایت کنند که ذات اقدس اله در قرآن کریم فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اگر لله علی الناس حج البیت است، پس حج هم باید لله باشد. اگر از طرف خداست و این حج مال خداست، که این تعبیر مخصوص حج است، درباره نماز و روزه و مانند اون مشابه این تعبیر نیامده، پس حج هم لله است. اگر کسی به قصد سیاحت، تجارت و مانند اون حرکت کرد، لله نبود، این سیر الله نبود، و چون سیر الله نیست، حجش سری را ندارد، فاقد سر. مهمترین سر حج آن است که این سیر الله باشد، زیرا اون مطلب به صورت لله علی الناس تعبیر شده است. نکته بعدی آن است که ائمه علیهم السلام از وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقل کردن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم علامت قبولی حج را به زائران بیت خدا گوش زد کرد و فرمود اگر کسی به حج موفق شد، به زیارت خانه خدا نصیب شد و برگشت به انسان صالحی شد، دیگر دستش به گناه، پایش به اشتباه دراز نشد، این نشانه قبولی حج است. و اگر بعد از زیارت خانه خدا باز تن به تباهی و گناه می دهد، این علامت مردود بودن حج است. این نکته می تواند به نوبه خود بیانگر سر حج باشد، زیرا اسرار عبادات ما در قیامت ظهور می کند که روز ظهور باطن است، و در قیامت هر انسانی می فهمد کار او مقبول است یا مردود، و سر رد و قبول را هم مشاهده می کند. نه تنها نتیجه را می‌بیند، بلکه دلیل را هم مشاهده می‌کند. در قیامت هم قبول و نکول مشهود است، هم سر قبول و نکول مشهود است، چون روز ظهور حق است، یوم تبل از سرائر است. اگر کسی در دنیا توانست به مرحله برسد که نظیر قیامت بفهمد حجش مورد قبول شد یا نکول، مقبول است یا مردود، این به گوشه از اسرار حج رسیده است، قهرن سبب قبول یا رد را هم بررسی می کند. این حدیثی که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است، فرمود اگر کسی خواست ببیند حج او مقبول است یا نه، ببیند بعد از برگشت از بیت الله دست به گناه دراز می کند یا نه. اگر گناه نمی کند نشانه قبولی حج است، و اگر باز گناه انجام می دهد نشانه مردود بودن حج است. این معنا در سایر عبادات هم است. مثلا درباره نماز گفته شد ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر. نماز یه حقیقتی دارد که جلو اراده های زشت را می گیرد. گرچه خود نماز یه امر اعتباری است، ولی حقیقت او یک امر تکبیری است. اگر کسی خواست کاری را انجام بدهد، مبادی نفسانی دارد، می فهمد، تصدیق پیدا می کند، شوق و عزم و اراده و مانند آن پیدا می شود. حالا یا علم به باید هم هست یا همون اراده کافی است، یه مطلب فنی جدایی است. همه اینها جزء امور تکوینی هست. نماز برای نمازگزار یک نقش تکوینی دارد، یعنی جلوی انگیزه ها و اراده ها و شوق ها و تصمیم ها و عزم های او را تعدیل می کند که نسبت به خیر مصمم باشد، نسبت به شر تصمیم نگیرد. اون چیزی که در محور تصمیم گیری انسان سهم تکوینی دارد حقیقت نماز است. اون چه که در انسان شوق به شرف، به شرع و فضیلت ایجاد می کند حقیقت نماز است، که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. همین معنا در حج هم هست که این روح حج است، که امر تکوینی است و جلو انگیزه ها و اراده های زشت را می گیرد. این هم نکته دوم. نکته سوم که تماسش با اسرار حج مستقیم تر است آن است که ابو بصیر نابیناست، میگوید من سالی مکه مشرف بودم و وجود مبارک امام باقر محمد ابن علی علیهم السلام و علیهم السلام مشرف بود. من از نشانها و علامتهایی که از راه حواس دیگر احساس می کردم غیر از باصره فهمیدم زائران امسال زیادن. گفتم ما اکثر الحجیج و اعظم الزجیج. چقدر امسال زائر زیادن و چقدر نالها دارن در سرزمین عرفات. مثلا همه مشغول دعاین، در اطراف کعبه همه مشغول طواف و نماز و مانند آنند. ما اکثر الحجیج و اعظم الزجی. این کلمه کلمه تعجب است که امسال چقدر حاجیان زیادن، چقدر ناله ها و خروش ها و لابه ها زیاد است. امام باقر سلام الله علیه به ابی بصیر فرمود این چنین نیست. ابی بصیر جلو بیا. ابی بصیر به حضور امام مشرف شد. دست مبارک امام باقر سلام الله علیه به چشم ابی بصیر رسید. دفعتا ابی بصیر صحرای وسیعی را دید که بسیاری از موجودهای اون صحرا حیوان بودن، به صورت حیوانی دیده شدن، انسان نبودن. بر این اساس حضرت فرمود ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج. فرمود ابی بصیر حاجی ها کمن، ناله ها زیاد است، فریاد زیاد است، سرصدا زیاد است، اما حاجی کم است. حج یک سری دارد که صورت نفسانی او حقیقت انسان را تأمین می کند. مسئله حرکت جوهری و جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن که دو تا مسئله فلسفی نظری است، در مسئله اخلاق خیلی از تحولها را به همراه دارد. یعنی این دو مطلب بسیاری از مبانی اخلاقی را دگرگون می کند. اگر کسی حاجی واقعی بود، حج یک واقعیتی است. صورت واقعی حج سیرت حاجی و زائر می شود و حقیقت او را می سازد. حقیقت هر کسی را عقاید و اخلاق و اعمال و نیات او می سازد. حج انسان ساز است و اگر کسی حاجی راستین نبود انسان نیست. سایر دستورات دینی هم این چنین است. نماز، روزه انسان سازم و اگر کسی به حقیقت نماز و به سر روزه راه نیافت از انسانیت سهمی ندارد. صورتش صورت انسان است ولی سیرتش سیرت حیوان. همان که در نهج البلاغه آمده است، حضرت امیر سلام الله علیه طبق این نقل فرمود: پس صورتو صورتو انسانم بل قلب و قلب و حیوان. قلب یعنی حقیقت آدمی، اون لطیفه الهی، اون روح. فمون روح روح حیوانی است اما در بدن انسان. یعنی قیافه قیافه آدم است ولی حقیقت حقیقت حیوان است. اون چه که حقیقت انسان را تأمین می کند یا به صورت انسانیت یا به صورت حیوانیت، همون عقاید و اخلاق و اعمال است. حج سری دارد که سریده انسان با سر حج هماهنگ است و ساخته می شود. لذا وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه و ابی بصیر فرمود: اینها که می بینید بسیاری از اینها حیوانند. البته زائران بیت خدا که از ایران حرکت می کنند، از منطقه های شیعه نشین حرکت می کنند، باید خوشحال و مسرور باشند، چون به برکت ولایت از این خطری که ابی بصیر دید مسونند. در روایات دیگر این مسئله بازتر می شود. این نکته بود که امام باقر سلام الله علیه و ابی بصیر اونگاه دوباره دستی به چشم ابی بصیر کشید. ابی بصیر به حالت اول در آمد و افرادی که در عرفات بودن به صورت انسان می دید. بعد اضافه کرد به ابی بصیر فرمود: ابی بصیر، ما اگر این کارها را که نسبت به تو کردیم نسبت به دیگران هم بکنیم، دیگران هم اسرار مردم را بفهمند و ببینند که در صحنه عرفات چه خبر است، ممکن است ظرفیتی نداشته باشن و در باره ما بیش از اندازه‌ای که هستیم غلو بکنن. ما بندگان خداییم، عبیدی، لا نستکبر عن عبادته ولا نسأم من عبادته. همون وصفی که خداوند برای فرشتگان و مقربین و انسان‌هایی که نزد الهن در پایان سوره اعراف بیان کرد، همون بیان را امام باقر سلام الله علیه در باره خودشون دارن. فرمود: ما بندگان حقیم، از عبادت خدا استکباری نداریم و خسته هم نمی شویم و در پیشگاه حق منقاد و مسلم و مسلمان و مطیعیم. نکته دیگر از همین قبیل هست، منتها از صدیر سیرفی است که در محضر امام ششم امام صادق سلام الله علیه اتفاق افتاده. صدیر سیرفی میگوید: من در محضر امام ششم در سرزمین عرفات بودم، دیدم جمعیت زیادی در اون صحنه عرفات مشغول انجام وظیفه حج و دعا و مانندانند. در قلبم خطور کرد آیا همه اینها یا اکثری اینها به جهنم می روند؟ چون کسی که معتقد به ولایت و امامت علی و اولاد علی علیهم السلام نباشد و کسی که دستور روشن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را عالمان آمدن زیر پا بگذارد، این حقیقتش حقیقت انسان نیست. گفت من در قلبم گذشت آیا اینها این جمعیت فراوان به جهنم می روند، بر زلالتند، بر گمراهیند؟ اونگاه امام صادق سلام الله علیه به من فرمود صدیر تأمل، تأمل کن. من به امام صادق چیزی عرض نکردم، در قلبم گذشت که آیا همه اینها یا اکثری اینها اهل عذابند یا بر زلالتند. ولی طبق این نقل امام ششم سلام الله علیه به من فرمود ای صدیر سیرفی تأمل کن، دقت کن. دقت کردم، نگاه کردم، دیدم تصرفی که امام ششم در من کرد، من باطن بسیاری از افراد را دیدم که به صورت انسان نیستن. دوباره به حالت اولی برگشت. پس حج یک سری دارد که سیره انسان و حقیقت انسان و سریره انسان را می سازد. اگر کسی با واقعیت حج همراه بود، انسان راستین است. و اگر برای سیاحت و تجارت حج کرده است و از ولایت سهمی نداشت، به عترت طاهره ایمان نداشت و مانند آن، این از سر حج محروم است. این هم نکته چهارمی بود که امام ششم سلام الله علیه به صدیر سیرفی فرمود. مطلب پنجم آن است که امام سجاد سلام الله علیه با زهری دارد. این را مرحوم حاجی نوری از مستدرک ایشون است که از تفسیر امام منسوب به امام حسن عسکری سلام الله نقل شده است. سند بعضی از این احادیث مورد تأمل هست، خیلی متقن و صحیح نیست، ولی متنش با سایر معارف اسلامی هماهنگ است و از جمع این احادیث هم می شود اطمینان پیدا کرد که اینها فی الجمله نشأت گرفته از خاندان وحی و رسالت است. زهری می گوید من در سرزمین عرفات جمعیت های زیادی را می دیدم. امام سجاد سلام الله علیه به من فرمود چقدر اینها جمعیتی که در عرفاتن چقدرند؟ من به عرض حضرت رسوندم 400,000، 500,000 و مانند. البته رقم 400,000 و 500,000 برای قرن اول هجری کم نبود. حضرت فرمود به این که شما گرچه مسئله کمیت برای شما مطرح است، ولی روح قضیه را اگر بشکافید ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج است. در روایت ابی بصیر سخن از ما اکثر الحجیج و اعظم الزجیج بود. در روایت صدیر سیرفی هم ما اکثر الحجیج و اعظم الزجیج بود. ولی در روایت زهری که از امام سجاد سلام الله علیه نقل میکند، حضرت طبق این نقل فرمود ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج. حاجی ها کمن اما سر و صدا زیاد است. به زهری فرمود تو اگر بخواهی ببینی که حاجی کم است و سر و صدا زیاد است و حاجی زیاد نیست، میتوانید نگاهی به سرزمین عرفات بکنه. چند حالت به زهری به ولایت امام سجاد سلام الله علیه دست داد که افرادی را در لباس گوناگون دید، ادیر به صورت قرده، بعد به صورت خنزیر، بعد به صورت گرگ و ماننده. این حدیث یک مقدار مبسوط است که تتمه آن انشاءالله به نوبتهای بعد واگذار می شود. ولی از این سخن برمی آید که حج واقعی حجی است که با ولایت همراه باشد. در همین روایت آمده است کسانی که قرآن را گرفتند و اعتراض را رها کردند، اون چه که از سخنان امام سجاد سلام الله علیه به زهری برمی آید این است که گرچه افرادی که در عرفاتند در حدود 400 یا 500 هزار نفرند، ولی حقیقت افراد را باطن اونها می سازد، نه ظاهر اونها را. ممکن است در سرشماری و آمارگیری اینها به حساب انسان بیایند، ولی اون سرشماری که مربوط به اسرار حج است اینها نیستند. لذا زهری طبق اعمال ولایت امام سجاد سلام الله علیه وقتی باطن افراد را دید، اونگاه فهمید حق با امام سجاد سلام الله علیه است که ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج. نکته دیگر آن است که این گرچه در مسئله حج مطرح است، ولی این به سر ولایت برمیگردد نه سر حج. البته از اون جهت که ولایت سایه افکن بر اعمال و عبادات هست، حقیقت ولایت به عنوان سر اعمال و عبادات ظهور می کند. اینها ممکن است با مال حلال به مکه بروند و لله هم به مکه بروند. مناسک و مراسم حج و زیارت را هم به حسب ظاهر برابر دستور فقهیشون انجام بدهند. اما وقتی فقهشون را از امام صادق و باقر علیه السلام نمی گیرن، به رهبری عترت طاهر ایمان ندارن، به ولایت تکوینی و تشریعی اونها معتقد نیستن، حج اینها و زیارت اینها و صوم و صلات اینها هم حج مقبول نخواهد بود. این صحنه گرچه در عرفات اتفاق افتاده است، ولی ممکن است مشابه این در صف جماعت‌های طولانی هم اتفاق بیفتد. یعنی اگر یک نماز جماعت طولانی باشد، صفوف طولانی در یک نماز جماعت منعقد بشود به رقم 400 یا 500 هزار، زهری بگوید نمازگزاران زیادن، امام سجاد هم می‌فرماید که نمازگزار واقعی کمند، منظور آن است که این به سر حج بر نمی گردد گرچه در اسرار حج ذکر شده است. این به سر ولایت بر می گردد که در سایر اعمال و عبادات هم حضور و ظهور دارد. مسئله ولایت نقش کلیدی دارد. لذا در روایات ما آمده که والی دلیل و راه نمای این خطوط کلی دین است. اگر دین یک مبنایی دارد و پایه‌های اولیه دارد، به نام نماز، به نام روزه، به نام زکات، به نام حج و مانند آن، والی دلیل بر این هاست، مجری این هاست، مبین و مفسر این هاست، حافظ حدود این هاست، متخلفین را مجازات میکند و کسانی که امتثال میکنند اونها را تأیید میکند و تشویق میکند، در نتیجه حدود الهی را حفظ میکند، همونطوری که وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه در اون وصیت معروفش فرمود اقیموا هذین العمودین و اوقدوا هذین المصباحین. این وصیت را همه دارند، یعنی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله سلام فرمود انی تارکم فیکم الصغرین کتاب الله و قدرتی. در وصیت است امیر سلام الله علیه هم آمد است که عقیم و حازین العمودین و اوقد و حازین المصباحین، یعنی این دو ستون قرآن و حجت را اقامه کنید و سرپا نگه بدارید و این دو مشعل فروزان را همچنان افروخته نگه بدارید، چراغ قرآن را همیشه روشن کنید، چراغ ولایت و عترت طاهره را همیشه روشن کنید که کارتون به دست اینها انجام بگیرد. اینا رهبران الهی هست. اگر چنون چه کسی حقیقت ولایت را عمدن رها کرده است، گرچه به نماز و روزه و زکات و حج هم موفق بشود، چون سری در کارهای اون نیست، فاقد اون سر است، قهرن انسانیت را هم از دست داد. چون سر عبادات است که انسان ساز است، و اگر کسی به سر عبادت نرسد انسان نیست. بنابراین هم سخن امام باقر سلام الله علیه طبق این نقل، هم سخن امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل، هم سخن امام سجاد سلام الله علیه طبق این نقل، روشن میکند که دستورات دینی یه ظاهری دارد و یه باطنی، باطن او با جان ما کار دارد. دیگران که مسئله اخلاق را در حد ملکات فاضله یا رذیله تبیین میکردن، مسئله خود انسان و تجسد انسان به صور ملکات نفسانی را نمی توانستن تبیین بکنن. گرچه نقل می کردن و می پذیرفتن تعبدن که برخی ها به صورت حیوان محشور می شوند، ولی راه علمی نداشتن. اما بر اساس این دو مبنای حکمت متعالیه، یکی جسمانت الحدوث و روحانیت البقا بودن و دیگری حرکت جوهری، به خوبی میتوان برای این روایات یک راه علمی درست کرد، فهمید که چطور یک شخصی به صورت حیوانیت حرکت میکند یا به صورت انسان راستی حرکت میکند و واقعا میشود حیوان، در این حال که انسان است که حیوان شده است، نه اینکه یک حیوانی میشود در عرض انسان نظیر حیوانات دیگر، وگرنه اون عقوبت به کیفر نبود. مطلب دیگر آن است که در جریان حج ذات اقدس اله فرمود فیه آیات و بینات. گرچه در بسیار از موارد سخن از آیه است و علامت است، ولی در باره حج فرمود آیات و بینات. آیات فراوانی در مسئله حج است. زائران بیت الله در حج نشانه های زیادی میبینند. یک وقت از کسی به قصد حج یا عمره مکه و مدینه نمی رود یا به قصد تجارت می رود. اون آیات تکوینی که آسمان و زمین هست و خصوصیت های جوی، فضایی، اقلیمی و مانند اون برای هم است. اما یه سلسله دستوراتی به عنوان مناسک حج هست. خود حج درش آیات الهی است. کعبه جزء آیات الهی است. حجر الاسود جزء آیات الهی است. مقام ابراهیم جزء آیات الهی است. اینکه سرزمین غیر ذی زرع به جایی برسد که فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، دلهای عده مشتاقانه علاقمند به کعبه است، زیارت خانه خداست و علاقمند به حرم خداست، این جزء آیات الهی است. البته این نیازی به شرح جداگانه دارد که اگر ذات اقدس اله توفیق داد به نوبت‌های بعد واگذار می‌شود. از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنید که حرمین شریفین و اعطای مقدسه را از سلطه بیگانه‌ها حفظ بفرماید. غفر الله لنا ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.